اسم الرحمن الرحیم به نام خدا با سلام و عصر بخیر خدمت دوستان. هشت فراز هزار نیاز و دیگه به بحث‌های پایانیش نزدیک میشیم. نشست 71 هست. عنوان بحث امروز آغازگران، دست‌اندرکاران و مردم در هشت فراز، سه‌شنبه 16 مهر 1387. سعی میکنیم بحث رو تو سه برش جمع کنیم: استارترها، دست‌اندرکاران، فعالان و نهایتاً توده جنبش‌ها که مردم بودن در هشت فراز. چارچوب موضوعی وارسی تاریخی هر یک از فرازها برای یادآوری 20 محور رو در بر میگرفت. از جهان به ایران میومدیم، وارسی ایران روی چهار حوزه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی صورت میگرفت. زمینه های بروز حرکت رو مرور میکردیم. فراز در حد امکان روایت میشد و نقطه عطفاش مورد تدقیق قرار میگرفت. بعد آرام به متن جنبش میومدیم، مطالبات و شعارها و رهبری و هدایتش و آغازگران و نیروهای های دست‌اندرکار و مردم و نهایتا سازماندهی و استراتژی و مشروع و جنبندی پایانی. در دور پایانی بحث که جنبندی های کلان بود تا سرفصل رهبری رو تموم کردیم در جلسه گذشته. امروز میریم رو نیروهای آغازگر و استارترها و دست‌اندرکاران و مردم. آغازگران رو اگر بخوایم بررسی کنیم تو دو حوزه ببینیم آیا طبقه بودن آغازگران، طیف بودن، رگه بودن، استارتر مواقع شخص بوده. بعد بچه بعدیش پیوندهای تشکیلاتی شده، آیا سازوکارهای فردی داشتن، فرد بودن، بعدا به جمع پیوند کردن، بعد از جمع به سازمان پیوند کردن. این 4-5 تا مؤلفه رو در بحثمون انشاءالله دخالت بدیم. آغازگران در هشت فراز از تنباکو تا اصلاحات رو با همون اصطلاح المان‌های پیشیاد شده در دور قبلی تصویر کردیم که بتونه قابل توضیح باشه. از اینکه خط ریز هست عذر میخوام، با توجه به اینکه بردم کوچیکه امکان استفاده از برد بزرگ وجود نداشت، یه مقدار ریز من عذر میخوام. فراز تنباکو آغازگرش طبقه بود، من فرد نبود، طیف هم نبود و رگه هم نبود. از اون چهار عنصری که بخش بندی کردیم، طبقه تجار آغازگر بود. طبقه تجار بچه دیگه شون بود که جمعی عمل کردن و سازوکار عمل جمعیشون هم تشکیلات صنفیشون. شاخص طبقه تجار در دوران مورد نظر هم حاجی مزرع بود در مرکز و شاخص دوم هم ملک تجار بود در بوشهر. مطابق انگشت های سبابه دوران بیشتر حاج امین و زر رو نشانه میده. خب تجار طبقه‌ای بودن که در همون دوره بررسیشون کردیم، نسبت به بقیه طبقات آگاهی خیلی جدی تری داشتن، چون کارشون با جهان بود، وارد میکردن و صادر میکردن. طبیعتاً در صادرات و واردات تجار طرفشون رو میشناختن، سفارتخانه ها رو میشناختن، مجبور بودن این پیچیدگی های دیپلماتیک داشته باشن. تجاری که تو عرصه تجارت خارجی بودن، تجاری هم تو عرصه تجارت خارجی نبودن و با اصطلاح امروز تجارت داخلی میکردن، اونها خب با طبقات مختلف در تماس بودن، مردم شناس بودن. پس یک وجه تجار که استارتر طبقاتی دوره شدن و اهمیت هم داشت، اهمیتش از این حیثه که اولین حرکت اجتماعی ایران رو یک طبقه استارتش رو زد. تجار هم آگاه بودن به شرایط به طور نسبی، هم خودآگاه بودن، خودآگاه به این مفهوم که منافع صنفی خودشون رو خوب میشناختن. خب کارگر اون موقع اصلا کارگر صنعتی وجود نداشت، کارگر سنتی شهری منفعتی برای خودش نمیشناخت، روزمزد بود. دهقان هم به همین ترتیب، ولی طبقه تجار هم آگاه بودن و هم خودآگاه بودن، هم طبیعتا یک سازمان و تشکیلات صنفی داشتن به این مفهوم که خب تجار اصلی در فوق این طبقه قرار می گرفتن، ذیل اونا بنکدارها بودن که بالاتر از خرده فروش ها بودن، ذیل اونا خرده فروش ها بودن، بعد یه طیف نسبتاً گسترده ی صنوف رو هم پوشش می دادن. همین مدارهای مطبق سازوکار تشکیلاتیشون رو سامان می داد. کما اینکه در آغازگری جنبش تنباکو ابتداعاً سر قضیه که ملک التجار بود و آجنی مزد بود، اینها ابتدا فعال شدن، بعد از اونا آمد در حقیقت فعالیت به سمت تجار اصلی، نهایتاً بنکدارا و خرده پاها. وجه دیگه تشکیلاتشون هم این بود که حدود چند سال یا 7-8 سال قبل از جنبش تنباکو سازوکاری رو فراهم کردن برای تشکیل مجلس تجار، یعنی اولین استارتی که برای یک سازوکار دموکراتیک در ایران زده شد مجلس تجار. مجلس تجار هم قبلا صحبتش رو کردیم. حاج امین الزر لیستی رو برای ناصرالدین شاه فرستاد که اون لیست تجار اصلی 17 شهر رو پوشش می‌داد. اون تجار اصلی 17 شهر حدود 320 نفر می‌شد. یعنی اگر که حالا 17 شهر هم بعضی ها شهرهای درجه دو و درجه سه بودن، همه ایران رو هم نیست پوشش نمیاد. ولی مهم بود یک جریانی در ایران وجود داره که آگاهی طبقاتی داره، خودآگاهی صنفی داره، 320 کادر هم تو ایران داره. یعنی جایی که ایران تشکیلات نداشت، سازمان نداشت، کادر متناسب نداشت، بالاخره اینا در اون زمان 320 کادر داشتن. ایده هم این بود که مجالس محلی تجار شکل بگیره، از نمایندگان منتخب مجالس و پارلمان‌های محلی تجارت در ایران یک مجلس مرکزی شکل بگیره. ابتدا باهاش موافقت شد، ولی خب همون جریان‌های ارتجایی که قبلا دیدیم همیشه علیه هر حرکت نوعی و هر سازوکاری که میتوانست منجر به تحول بشه موضع میگرفتن و انسداد پیشه میکردن، اون سازوکار هم به هم خورد. ولی خب خیلی مهم بود که اولین حرکت رو یک طبقه در ایران سازمان داد که عنوان شد آگاهی داره، خودآگاهی داره، سازمان داره، پیوند توده‌ای داره، تمکن مالی داره و با اقشار مختلف مردم هم مرتبطه، به اضافه اقشار مختلف مردم با روحانیت هم از طریق وجوهاتی که به روحانیت میداد ارتباط دیرینه و ویژه‌ای داشت. پس بی جهت نبود که در حرکت اول یا فراز اول که فراز تنباکوست یک طبقه توانست استارتر بشه و بقیه رو دنبال خودش بکشونه. بقیه هم خب به هر حال روحانیت سنگین بحث بود، میرزای شیرازی رسانت داشت. این مهم بود که یک جریان بیرون از روحانیت اول بار روحانیت رو توانست به صحنه بیاره و دنبال اهداف در حقیقت مرحله خودش بکشونه. حاج امین الزر خب یک فرد جمع‌کنی بود، فرد قابل اعتمادی بود، چند وجهی بود، با سفارت‌ها به لحاظ کارش ارتباط داشت، زبان دیپلماتیک بلد بود، با دربار هم مرتبط بود، زبان دیپلماتیک ایرانی با دربار رو هم می‌دونست. وجه دیگه این هستش که به درخت این خانواده حاج امین الزر خودشون دو پهلو بودن، هم بنیانگذار در حقیقت تجارت روبه مدرن در ایران بودن، اما وارد کننده اولین بنیادهای صنعتی کارخونه برق رو خانواده وارد کرد و خانواده پرپیشینه ای هم هست که الان در حقیقت نوادگانشون میرسن به خانواده مهدوی که اونا مثلا تیپای فریخته دانشگاهی جنب جبهه ملی بودن و الان هم هستن. اینکه فراز تنباکو رو یک طبقه کلیدش رو زد و بقیه به اعتبار اون طبقه به میدون اومده. طبقه اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم آگاه، سازمانده، پیوندار، متمکن و جمع‌کن بود و میتوانست در موضع فراخوان دهنده قرار بگیره. اما در مشروط وضع به طور جدی فرق میکرد. علت تفاوتش هم این بود که در حد فاصله تنباکو تا مشروطه یک انباشتی صورت گرفته بود که این انباشت رو جلسات قبل در حد امکان مرور کرد. انباشت کنندگان حد فاصله تنباکو تا مشروطه آغازگران جنبش جدید شدند، استارترهای فراز بعد از تنباکو شدند. روشنفکران طیف بودن از اون در حقیقت چهار عنوانی که مطرح شد طبق طیف شخص رگه روشنفکران طیفی بودن عملشون هم عمل فردی بود هیچ حرکت اجتماعی در روشنفکران مرکز نشین یا تبریز نشین دیده نمیشد چهره های شاخصشون ملکم خان تقیزاده آخوندوف طالبوف و طیف تبریز بودن طیف تبریز هم قبلا بررسی کردیم تبریز خیلی پروپیمان بود مرحوم ناطق و تربیت و میرزا ابراهیم تبریزی و صفت الاسلام و طیفی برای خودشون بودن حتی میشه گفتش که طیف تبریز رو اگر آخوندوف و طالبوف رو هم بهشون اضافه کنیم زنجیرش خیلی در حقیقت مشعشعتر و پرحلقه تر از زنجیره روشنفکری تهران بود تبریزاده هم خب از تبریز برخواسته بود مطابق به دوران دیگه مرکز نشین شده این طیف توانست با اتکا و انباشتش و با اتکا به چند عامل دیگه که خدمتون عنوان میشه آغازگر دوران مشروطه بشه مشروطه‌ای که دیگه انقلاب با تنباهو که نهضت بود مدارهاش کاملا در حقیقت متفاوته از نظر عرض و طول و عمق و سبود ویژگی هایی که طیف داشت این بود که جهان دیده بود عموما بیرون رو دیده بودن جهان بینشون باز شده بود مشاهدگر بودن و از مشاهده خودشون به هر حال قوانینی بیرون کشیده بودن جدا از اینکه مشاهدگر بودن مقایسه‌گر هم بودن یعنی ادبیات همه اینها رو اگر بخوان که تحلیل محتوا بکنی بیشتر مبتنی بر مقایسه است حتی مثلا رمان‌های دوره رمان ابراهیم عراقی و و و و و همه دم به دم مقایسه میکنی شرایط ایران رو با شرایط کشورهایی که درشون مشروطیت یا جمهوریت رسوب کرده بود و مستقر شده جدا از جمع‌دیدگی، مشاهده‌گری و مقایسه‌گری اهل به اصطلاح تدقیق هم در حد خودشون بودن و سعی میکردن راهنمای عمل دوره‌ای هم درارن مثلا ملکم خان کتابچه تنظیماتی داره بود کتابچه تنظیماتش درست بیشتر ترجمه بود و از اروپا گرفته بود ولی خب کتابچه کیفی بود کتابچه تنظیماتش بدون سر و صدا حاکمیت رو محدود میکرد بدون سر و صدا حاکمیت رو سعی میکرد قانونمند کنه حاکمیت رو سعی میکرد که پابند مرحله و پروسه و قانون و آمارا پاسخگویی بکنه وجه دیگه شون این بود که یک پیوندهای اصطلاح حد اقلی اجتماعی داشتن و ناشر هم بودن یعنی همه اینها ناشر اندیشه بودن ناشر ایده بودن و ناشر آرمان بودن تبریزی های ممیزه دیگه هم داشتن این بود که خب سازمانده بودن اگر ملکم خان آخوندوف، طالبوف طیف نداشتن یا میرزا آقاخان کیهانی طیف نداشت ولی ناطق و خدمت شما صفت الاسلام و تربیت و همه قطبای تبریز از بر مستشار دوله که روشن فکر ترینشون بود برای وجود طیف داشتن محلی، پاتوقی، خونهشون نوعا مثل خونه مراجع بود مثلا بیت مراجع میگن درش باز و رفت آمد زیاد خونه های مثلا ناطق و تربیت هم تو تبریز تو دوران جنبش مشروطه به همین ترتیب مثلا تبریزی ها ابزارهای جدیتری داشتن برای آغازگری در منطقه خودشون مثلا فراز دوم که فراز انقلاب مشروطه مورد نظر هست به جای یک طبقه طیف آغازگرش شد جنگل هم داستان خاص خودشون داره با توجه به اینکه عرصش به یک منطقه محدود میشد ویژگی هاش خاص‌تر میشه یا به عبارتی اخص میشه استارتر جنگل یک شخص برخلاف دو تا فراز قبلی که آغازگران طبقه و طیف بودن اونجا شخص بود شخص کوچکخان که از فعالان درجه دوم جنبش گیلان در دوران مشروطه بود به تهران اومد مدتی در تهران موند و نیروها رو تجربه کرد افراد رو تجربه کرد خودش هم خوب جستجوگر بود بعد به نوعی با دولت در تبعید پیوند خورد وقتی تجربه دولت در تبعید سر اومد آرام آرام به جمع‌بندی رسید. اینکه اینجا خب شخص شروع کرد، اونطور شخصی بود که بلافاصله متصل شد، اهل اتصال بود. در وادی امر که در مرحله تحلیل و جمع‌بندی بود، شاهد بودیم که با دیرسالار متصل شد در تهران. هر دو رسیده بودن به مشی مسلمانه و هر دو هم رسیده بودن به ایجاد یک کانون مقاومت در ایران در مقابل امپریالیسم انگلستانی که دیگه روسیه قبلی هم در مقابل خودش نمیدید و امکان تازیش بیشتر شده بود و آرام آرام میرفت که تبدیل به امپریالیسم مسلط در ایران باشه. لذا تو این مرحله متصل شد به دیرسالار، نتوانستن سر منطقه عمل با هم به توافق برسن. دیرسالار چون مازندرانی بود اصرار ویژه داشت و ابرام داشت که حرکت از مازندران شروع بشه. میرزا هم به اصطلاح تحلیل استراتژیک خودشو داشت رو منطقه گیلان که جنگل‌ها انبوه‌تره. گیلان مثل مازندران دشت نیست، امکان استتار و اختفاء وجود داره، مردم محل زودتر با ما پیوند می‌خورن، تعداد روستاها در گیلان متراکم‌تر و بیشتر از تعداد روستاها در مازندران و و و نتوانست دیرسالار رو مجاب کنه. دیرسالار سیر خودش رو رفت، کوچکان هم سیر خودش رو رفت، ولی سیر دیرسالار به جایی منجر نشد، ولی سیر میرزا به جایی منجر شد و در تاریخ ایران نشست. در مرحله بعد دو بار باز به جمع پیوند خورد. در دوران اتحاد اسلام به هشمت و احمد کسمایی یا جنبانی کسمایی پیوند خورد. در دوران دموکراتیک جنبش جنگل هم به تیپایی مثل حیدر خان و احسان الله خان و خانو قربان و جریان چپ جنبش جنگل. جنبش جنگل غیر از میرزا چهره هایی هم داشت که حالا در دورانی در پرتوی او قرار می گرفتن، در دورانی هم خودشون در حقیقت قدرت مانوی داشتن. در مرحله اول دکتر هشمت که یک روشنفکر آرمانگرا بود و حاج احمد کسمایی که یک زمیندار منطقه بود در منطقه گیلان چهره‌های شاخص مرحله اول بودن. چهره‌های شاخص مرحله دوم هم احسان الله خان، خالو قربان، حیدر خان و بعداً هم اورژین پیتزه که خب ایرانی نبود، آذری شوروی بود و به جنبش پیوند. ویژگی های کوچک خامچی بود این بودش که خب به عمل رسیده بود، یعنی اسب زین کرده بود و بنا بود که با اسب زین کرده به متن بیاد و اهل حاشیه نبود. این ویژگی اولش. ویژگی دومش این بود خب این سیر تجربی طی کرده بود، دوران تحصیل طلبه بود، فضای روحانیت محل خودشو تقریبا خوب میشناخت، تو محل شاخص شده بود، میشناختنش. در جنبش مشروط طلب گیلان جزو کوچندگان مسلح از گیلان به تهران بود برای فتح تهران، اونجا شاخص شده بود به عنوان فردی که الان هم نظامی هست و هم ایده داره، فکر داره، اهل دل بود، مذهبی بود، ایرانی بود، پیوندار بود، در حد خودش سازمانده بود و فراتر از همه اینها به یک جمع‌بندی استراتژیک شخصی هم رسیده بود. جمع‌بندیش این بودش که ما یک سرعتگیر ایجاد کنیم در مقابل سرعت تهاجم انگلستان در ایران. با این چشم‌انداز که یک قانون مقاومت ایجاد کنیم، اون قانون مقاومت امکان تسری پیدا کنه کل ایران، قانون مقاومت بشه و نهایتاً مثلا بشه یه سازوکار دموکراتیک ملی مردمی در ایران شکل بده. این ایده رو باشه. این که میرزا کوچک‌خان به اعتبار سیرش، جمع‌بندیش، یقینش، اسب زین کردنش، پیوندهای مردمی و به خصوص کار توضیحش که قبلا توضیح دادیم، اهل توضیح بود، یعنی ایدهش رو با هر کس که میخواست پیوند برقرار کنه کاملا توضیح میداد، جای چند بچونی نمیگذاشت. قبلا هم شاهد بودیم در چهار نبرد و بعدم در نبردی که منجر به شکست و تجزیه جنبش شد کار توضیح های دو ساعتی میکرد برای تودهی که میخواست یا حامیش باشه یا سربازش باشه. اینکه کار توضیحش در منطقه خیلی کارگر افتاد، در منطقه که کسی دهقان و انسان حساب نمیکرد، در منطقه که فشار در حقیقت سبله روی دهقان وارد میشد، هم از طریق دولت محلی هم از طریق قذاف‌ها که زمین‌ها رو چپو می‌کردن و هم از طریق کلان زمینداران محلی فشار در حقیقت سپهلو به دهقان وارد شد و دهقان جنگلی در حقیقت تقلا می‌کرد برای زیست حد اولی. ولی کوچکان به هر حال اومد بهش شخصیتی داد، باهاش کار توضیحی کرد و بعد از کار توضیحی همون دهقان جنگلی سربازش شد، خیاطش شد، آمادگاه جنگل رو دهقانان تشکیل دادن که قبلا شاهد بودیم، لوجستیک جنبش جنگل با توده دهقانی بود. لذا اینجا بی جهت نبود و بی علت نبود که کوچکان به عنوان یک شخص توانست که در موضع فراخوان قرار بگیره و جنبش جنگل رو کلیدش رو روشن کنه. اما فراز بعدی نهضت ملی است. اینجا باز یک شخص آغازگره، تو شخصی که باز ویژگی های مشخصی داره بهش خواهیم رسید. این شخص حرکتش ابتداعا فردی بود که متصل شد به جمع، در یک مرحله متصل شد به فراکسیون اقلیت نهضت ملی در مجلس که 7-8 نفر بودن. اون فراکسیون اقلیت این توان رو داشت که بخش مهمی از مجلس رو با خودش همنوا کنه و این هنر تاریخی رو داشت که نیروهای وسط رو به سمت خودش بکشه و نیروهای مرتجع و سیاه ایران رو بیشتر به سمت صندوق خانه های به اصطلاح تیر و تبارش رو سوق بده. و بعد که با تقریبا اکثریت مجلس پیوند خوردن جبهه ای درست شد و تو سیر خودش مصدق از فرق اتصال به فراکسیون پیدا کرد، از فراکسیون اتصال به اکثریت مجلس و بعد جبهه و نهایتا دولت. یعنی تنوع ملحقات تشکیلاتی فرد آغازگر که مصدق بود نسبت به بقیه یا قبل از خودش که کوچک خان بود خیلی بیشتر. فراکسیون، پارلمان، جبهه و دولت. شاخص‌های دوره، خب قبلا هم که صحبت کردیم روی شخص کاشانی توی فاز رهبری جایی می‌گرفت که جلسه قبل صحبت شد. اینجا زید در حقیقت رهبران شاخص مکی، مرحوم حسیبی، دکتر فاطمی جوان و الله یارخان ساله چهره های شاخص بود. حالا علت این که مصدق توانست به عنوان یک فرد استارتر بشه این بود که سیر پی کرده بود، به این مفهوم که مسیرهای دیوانی رو کامل پیش رفته بود، والی شده بود، وزیر مالیه شده بود، معاون وزیر مالیه شده بود در سالهای نخستین سده 1300 که هنوز درش قرار داریم. خب سیر تحصیلیش رو طی کرده بود، در اروپا تحصیل کرده بود، خدمت شما جهان دیده بود، سازوکارهای دموکراتیک اروپا رو خوب می‌شناخت. قبلا هم که بررسیش کردیم به این ویژگی رسیدیم که چند رساله داشت که این چند رساله مقایسه های کیفی وضعیت اروپا با ایران بود. یکی از رساله هاش مقایسه شرکت ها در ایران با کمپانی ها در اروپا بود، اونا چه سازوکاری دارن ما چه سازوکاری دارن. وجه دیگه مقایسه سازوکارهای اجتماعی اروپا با سازوکارهای اجتماعی ایران بود. یعنی ضمن اینکه جهان دیده بود، مشاهده‌گر بود، مقایسه‌گر بود و سعی میکرد از این مشاهده و مقایسه چیزهای تکنیکالی دراره. وجه تکنیکال مرحوم مصدق از وجه تکنیکال منور الفکران دوران مشروطه و پیش از مشروطه که اونها هم مشاهده‌گر بودند و مقایسه‌گر بودند بیشتر بود، که حالا جلوتر میبینیم که این وضع مخصوص بیشترش به خاطر چی. یک جنبندی تجربی داشت، دو تا تئوری هم داشت، فرد مجهزی بود. یعنی لخت و عور به وسط صحنه نیامده بود مثل برخی از رهبران، یا حالا وسط صحنه میان شاید مجهز بشن، وسط صحنه میان شاید بتونن به کمک مردم و فشار مردم شرایط رو پیش ببرن. ولی مصدق آغازگری بود که مستقل از این که به توده پیوند بخوره و قبل از این که به توده پیوند بخوره مجهز شده. یک تئوری تشکیلاتی داشت، تئوری تشکیل جبهه یک تئوری اقتصاد سیاسی داشت، تئوری موازنه منفی، این که کاملا مجهز آمده بود. وچه دیگه شب این بود که خب درست خیلی تشکیلاتی نبود، ولی چفت های تشکیلاتی اجتماعی در ایران به طور جدی داشت. هیچ فردی تا الان تو ایران نیومده که از قصا، از کبابی، از ژورنالیست، از استاد دانشگاه، از فرهیخته باهاش ارتباط داشته باشن و ارتباطات کیفی. این که این ارتباطات کیفیش باعث شد که در حقیقت میخهای چادر نهضت ملیش در جامعه ایران کاملا فرو بشه، این چادر گسترده‌تر با بخشی از روحانیون ارتباط داشت، با بخشی از تجار مثل خانواده عالی نسب، مثل خانواده انوری، مثل خانواده راسخ افشار، از دیرباز با پدران اونها که بعداً فرزندانشون به جبهه ملی پیوستن ارتباط ویژه داشت، یعنی با قطب‌های تجاری ایران ارتباط داشت، با قطب‌های دیوانی ایران ارتباط داشت، با قطب‌های سیاسی ایران ارتباط داشت. ارتباطاتش خیلی در حقیقت مؤثر بود برای اینکه بتواند تبدیل به استارتر و فراخوان دهنده اولیه باشه. جدا از این ویژگی‌هاش، مثل کوچک خان اهل کارتوزی بود، وقت از جدی رو صرف کرد که قارت بی پی بریتیش پترولیوم رو در ایران افشا کنه، قرارداد 1933 متمم و عاقدش رو افشا کنه، وضعیت 20 ساله سیاه 1320 رو روشنگری بکنه، وقت خیلی جدی گذاشت توی ساز و کارها. این که نهایتاً با توجه به جهاندیدگیش، کاربلدیش، سیر دیوانیش، سیر تحصیلیش، چفت‌های اجتماعی که داشت و به دو تا تئوری، یکی تئوری تشکیلاتی، یکی تئوری اقتصاد سیاسی مجهز بود، اهل کار توضیح بود، توانست که در حقیقت به نیکی در موضع آغازگر قرار بگیرد. فراز بعدی آغازگرانش طیف بودند. دومین بار هست که در ایران بعد از مشروطه طیف در ایران آغازگر میشه. طیفی از روشنفکران جمعی هم بودن، یک جمعشون متشکل و متمرکز در جبهه ملی دوم بودن که تیرماه 39 شکل گرفت، یک بچه‌شون هم در نهضت آزادی که یک جریان نوپای هم ملی هم مذهبی بود که در اردیبهشت 40 سازمان پیدا کرد. شاخص های دوره مرحوم علاقه بخان، ساله مرحوم صدیقی، مهندس بازون، این بود دو نفر اول که ستونها و ارکان جبهه ملی دوم بودن، و مثلث بازرگان صحابی طالقانی که شاخص های جریان نوپای نهضت آزادی بودن. ویژگی های طیف روشنفکرانی که آغازگر فراز 39-42 شدن این بود که به نوعی مجرب بودن، نهضت ملی رو تجربه کرده بودن، جبهه ملی اول رو تجربه کرده بودن، شرایط بعد از کودتای 32 و نهضت مقاومت ملی رو تجربه کرده بودن، تجربه تشکیلاتی نسبی داشتن و تجربه مبارزاتی قابل توجه، معدل سنی بالایی داشتن آغازگران برخلاف کوچک خان که سن زیادی نداشت استارتر شد، و برخلاف و دوره بعد که میانگین سنی آرام آرام میگیره بالا تا یه جایی سینوس میاد پایین که حالا پایین رسید. ولی این دوره معدل سنی آغازگران چیزی بین 60 تا 65 بود، موسوی بودن، مجرد بودن، خیلی اهل سازماندهی نبودن، یعنی سازماندهی جبهه ملی دوم و همان انشاءالله بحث تشکیلاتی که جلسات بعد رسیدیم، بیشتر تیپای دستبالا و میداندار و اجتماعی جبهه ملی ایران سامان میدادن سازمان کار. اونطور مجموعه آغازگران دوران 39-42 اهل تحلیل بودن، بیشتر تحلیلگر بودن، تبیینگر بودن، خیلی سازمانده نبودن. اما فراز بعدی دیگه نه طیف، نه شخص و نه طبقه است. یه رگه ای بیرون میزنه، رگه ای که روشنفکران انقلابی بودن، این فاز جهان و فاز انقلاب بود، روشنفکران ایران میل ویژه انقلابی پیدا کرده بودن. یه رگه بیرون آمد که اون رگه یه بچهش جریان چپ مارکسیستی نو در ایران رو سازمان داد و یک رگه جریان رادیکال مذهبی نواندیش در ایران رو سازماندهی کرد. اینها هر دو جریان جمعی شروع کردن، با هسته شروع کردن. هسته اتصال به سازمان پیدا کرد، دو تا هسته یا سه تا هسته تشکیل شد. یه هسته جزنی بود که بعداً گروه جزنی شد، یک هسته مشهد بود که احمدزاده ها با مرحوم امیر پرویز پویان بودن که از اتصال دو هسته که بعد دو گروه شدن، گروه جزنی و گروه احمدزاده، سازمان چریکای فتاحی خلق تشکیل شد و بچه سازمانی پیدا کرد. از هسته چهار نفره اول مجاهدین که مرحوم حنیف و سعید محسن و اسقر بدیزادگان و آقای عبدالرضا نیکبین که در قید حیات هستن بودن و بعداً در شرایطی که آقای نیکبین کنار رفت اون سه نفر شدن. اون سه نفر هم هسته‌ای بودن که در یک دوره کسب صلاحیت متصل به سازمان شدن. چهره‌های شاخص این فراز 45 مرحوم حنیف، سعید محسن، بدیزادگان، جزنی و احمدزاده ها هست. اینها چه ویژگی هایی داشتن؟ اینها ویژگی هاشون بودش که خب زمین تمرین سالهای 39-42 رو جدی گرفتن. تمرینشون تمرین کیفی بود، به این مفهوم که نیروها رو لمس کردن، رژیم رو لمس کردن، بخششون به زندان رژیم در سالهای 41-42 افتادن، سابقه نسبی زندان پیدا کردن. خدمت شما کشش جبهه ملی اول، جبهه ملی دوم رو کاملا از نزدیک لمس کردن. کشش رهبران نهضت آزادی رو در سالهای 40-41-42 از نزدیک تجربه کردن. با بازار پیوندهایی داشتن، با توده ها پیوندهایی داشتن. جنبش دانشجویی رو کاملا توش متبر شده بودن. این که به رغم سن کمشون در کوچه پس کوچه های به اصطلاح جامعه و جامعه سیاسی خوب گشته بودن و خوب شهرگردی کرده بودن و خوب نیروشناسی کرده بودن. یه بچه‌شون این بود که دوران رو شناختن، با نیروها از طریق به اصطلاح نزدیک و پروسه لمس و استکاک آشنا شدن. این یه بچه‌شون بود. بچه دومشون این بود که اونها مثل کوچک‌خان و مثل مصدق اسب زین کرده بودن که از حاشیه برن تو مدار تغییر و برن تو مغز. بچه دیگرشون جمع‌بندی جمعیشون بود. اول بار بود که در ایران جمع‌بندی‌های جمعی باب شده بود. قبلا کوچک‌خان، مصدق جمع‌بندی‌های فردی داشتن، ولی اینجا جمع‌بندی‌ها ابتدا در درون یک هسته بود، از هسته به جمع اومد، از جمع به درون یک سازمان بزرگتر رخنه کرد. بچه دیگه شون سازماندهی شون بود، بچه دیگه شون انتباه با شرایط جدید بود. شرایط جدید دیگه شرایط پلیسی، امنیتی و نظامی بود. نیروهای سنتی قبل که بیشتر در شرایط دموکراتیک و شبه دموکراتیک میتوانستن عمل کنن، امکان جست و خیز و امکان مرور نداشتن. مثلا اینها تقریبا میشه با توجه به معدل سنیشون که پایین ترین معدل سنی استارترها در ایران هست، برای خودشون وزن مخصوص نسبی داشتن، وزن مخصوص تجربی و توان سازماندهی و توان جمع‌بندی جمعی. و تبصره‌ای که به خودشون زدن که ما صلاحیت نداریم ولی امکان کسب صلاحیت داریم، اینا رو با بقیه نیروها ممیز می‌کرد. حالا فراز 40-50 فقط مختص به رهبران و آغازگران سازمانی نیست. فردی رو هم در این دوران داریم که برای خودش یک جریان رو انداخت. شریعتی در حوزه رهبری تشکیلاتی نبود، ولی خب در حد خودش از آغازگران جدی دوره محسوب می‌شد. او هم سیری طی کرده بود، جهانی دیده بود، مشاهده‌ای کرده بود، مقایسه‌ای کرده بود. مشاهدات و مقایسه‌هاش رو بیشتر بود رو حوزه اجتماعی، ایدئولوژیک و هویتی. به انباشت نسبتاً جدی رسیده بود، به تریبون و امکانی در دانشگاه و حسینی ارشاد رسید و به سهم خودش در حقیقت ایفای نقش کرد. و به عنوان یک آغازگر عرصه فرهنگی، هویتی و ایدئولوژیک. فراز انقلاب رو نه اشخاص استارتش رو زدن، نه رگه و نه طیف، نظرت بخواهم، نه طبقه. طیفی از روشنفکران، طیف هم طیف مرکبی بود، ملیون بودن، مذهبی های مهندیش بودن، خدمت شما جریان چپ بود، لایک ها بودن. روشنفکران مجموعاً استارتر جریان انقلاب شدن و در کل جریان روشنفکری دانشگاه نقش ویژه ایفا کرد. میشه گفتش که از خرداد 56 بعد از رحلت مرحوم شریعتی دانشگاه استارتر شد. در مرحله بعد به پاییز سال 56 میرسیم که در مقطع کمپ دیوید و ملاقات سه نفره کارتر، بگین و سادات، تهران و شهرستان ها تحت تأثیر تمنبوج و تشعشع دانشجویی قرار گرفت. بعد هم که در کورس انقلاب دانشگاه و دانشجو نقش ویژه ایفا کردن. این روشنفکران هم متصل به نیروها شدن و دانشگاه و هسته ها. فراز اصلاحات هم طیفی از روشنفکران آغازگرش بودن، بیشتر طیف روشنفکران درون حاکمیتی که قبل هم صحبتشو کردیم و بعضا روشنفکران بیرون از حاکمیت. افرادی بودن که برای خودشون جمع‌هایی درست کردن، مثلا حلقه کیانی تشکیل شد، حلقه مطالعاتی تشکیل شد در مطالعات استراتژیک و حلقه ها و کوپه هایی تشکیل شد. بعضی از افراد هم مستقل از حلقه ها برای خودشون امکان مرور فکری فرهنگی داشتن و نهایتا هم در آستانه خرداد 76 یه شبه جبهه تشکیل شد. جبهه‌ای در کار نبود، یک شبه جبهه بود یا شدری از جبهه. اینکه آغازگران رو در سینوسی که به هر حال 8 بار بالا و پایین میشه اینطور میشه تحلیل کرد که در ایران خب در مجموعه 8 فرازش یک طبقه، دو شخص، 4 طیف و یک رگه آغازگر شده. در تنباکو بود که یک طبقه کلید رو روشن کرد، در جنگل و در نهضت ملی دو شخص که جنگرا بودن بسیار زود به جنگ‌ها و جبهه‌ها پیوند خوردن. سیر کوچک خانم مصدق مشابهت‌هایی داره، هر دو جنبندگی‌های فردی داشتن، هر دو جستجوگر بودن، هر دو یک تجربه پیشینی مبارزاتی اجتماعی داشتن، هر دو به افراد نزدیک به خودشون پیوند خوردن و به کوچک خان به هسته، مصدق به فراکسیون، کوچک خان به جبهه، مصدق هم به پارلمان، جبهه و دولت ملی. 4 طیف که رهبری و نظرم هم آغازگری مشروطه، جلوتر 39-42 انقلاب و اصلاحات رو به عهده داشتن و یک رگه، حالا چه بچه سازمانیش که یک رگه بود و چه بچه فرهنگیش که رگه فرد شریعتی بود. یک رگه به این مفهوم هستش که تو 39-42 دانشگاه پروپیمونی شد، به این مفهوم که خب دانشگاه دیگه توده دانشجو پیدا کرده بود، برخلاف دوران قبل از دهه 20 توده دانشجو بودن. فقط دانشگاه تهران در مرکز ایران قرار داشت با چند دانشکده، تو هیچ شهرستانی یا مرکز استانی ما دانشگاه نداشتیم. بعد از سال 1926 که دانشگاه تبریز درست میشه، بعد آرام آرام بعضی از مرکز استان ها صاحب دانشگاه میشن دیگه. تا آستانه دهه 40 ایران ما چند دانشگاه در کنار دانشگاه تهران داریم و آرام آرام مدارس عالی و دانشکده ها شکل میگیرن. ایران صاحب یک توده دانشگاهی میشه، توده دانشجو میشه. از این توده دانشجو بخش قابل توجهی در 1942 در شرایط شبه دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک فعال شدن. اما همین توده دانشجو به نسبتی که اتفاقات رخ میده بهمن 40 سالگرد بهمن 40 بهمن 41 دستگیری های دانشجویی در سالهای 40-42 ریزش طبیعی پیدا میکنه، بالاخره مبارزه هزینه دارتر میشه، یه تعدادی میمونن. از اون تعدادی هم که میمونن در حقیقت چه توی جریان چپ چه در جریان مذهبی یک اقلیتی با هم پیوند بخورن و اون اقلیتی که رگه مذهبی رادیکال رو تشکیل میده که مجاهدین هست و یک رگه رادیکال مارکسیست رو تشکیل میده که اونها فدایی ها هست. این که آغازگران در ایران در این 110-15 سال یک بار فقط یک طبقه بوده، دو بار دو تا شخص، چهار بار طیف و یک بار یک رگه، وزن مخصوص به جانب طیف در ایران عمل میکنه. الان هم با توجه به اینکه در حقیقت دیگه دوران کاریزما نیست و احزاب قدری هم در ایران مثل دوران جبهه ملی یا مثل دورانهای بعدی وجود ندارن، از این به بعد هم شرایط ایران شرایط طیفی است. همچنان که 4 مورد از 8 مورد رو طیف ها آغازگر بودن، از این به بعد به نظر میرسه که این چنین باشه. یعنی یه مصدقی، کوچک خانی، حنیفی و یک رگهی مثل رگه بنیانگذاران همان کمتر دیده میشه. طبعا که الان تو ایران توی 30 سال جمهوری اسلامی اجازه زاد و ولد طبقاتی نداد، به این مفهوم که از همون اول آگاهانه با تجربه رژیم شاه، رژیم شاه هم بعد از کودتای 32 که حالا هم تجربه دهه 20 باشن، تجربه نهضت ملی، بعد از کودتا به طور جدی مهار طبقه کارگر رو دست خودش گرفت. خب یه منصور یاسینی بود، نماینده کارگران در مجلس بود و در هر کارخونه سرهنگ بازنشسته گذاشتن به عنوان حراست کارخونه ها. کارخونه مهار شد، طبقه کارگر رو بهش مهار زدن. حالا جمهوری اسلامی خیلی سازمان یافته تر از رژیم شاه با جریان کارگری برخورد کرد. خب اولش اصلا نمادهای کارگری رو در اختیار خودش گرفت. تو مجلس خبرگان یک کارگر مسنی بود که حزب جمهوری ایشون رو نماینده کرد داخل مجلس خبرگان فرستاد. تو مجلس اول آقای حسین کمالی رو پشت رو در حقیقت حمایت کردن. حسین کمالی هم اول تیپ پرولتری داشت و با یک سیبیل کلوفت به میدان آمده بود و شعارهای رادیکال میداد. تو سیر خودش نمایندش کردن، تو سیر خودش وزیری کردن که با اینکه تحصیلات هم نداشت ولی خیلی زود تبدیل به یک فرد بروکراتیکی شد که مقابل طبقه خودش قرار گرفت. تجربه جمهوری اسلامی در مقام طبقه کارگر تجربه جدی بود که آخر سر هم دیگه در دوران هاشمی پیچیده تر شد. محجوب رو آوردن و خانم جلودارزاده یک خانم کارگر ساده ای بود. یه مصاحبه هست توی همشهری سال 71-72 که خیلی از موضع رادیکال در به طبقه کارگر رو بیان میکنه. ولی بعد خانم کارگر رو آقای محجوب و خانم جلودارزاده تشکیل دادن، اونها به نوعی حافظ وضع موجود جمهوری اسلامی شدن تا نمایندگی بکنن منافع سنفی طبقه خودشون. لذا طبقه تو ایران نتوانست و طبقه تجار هم که بالندگی داشتن در دوران تنباکو که خب استارتر بودن، در مشروطه که رکن بودن، در نهضت ملی رکن بودن، در 39-42 رکن بودن، در انقلاب رکن بودن، جمهوری اسلامی رکن رو خوب تشخیص داد. بعد از انقلاب رگه مذهبی قشریش رو باش پیوند حاکمیتی خورد که رگه مؤتلفه بود و مؤتلفه رو در حقیقت مهاردار طبقه کرد، مهاردار طبقه تجار در ایران که خب قبلا دینامیسمی داشتن، تمایلات دموکراتیکی داشتن، مبارز بودن، پشت جبهه خیلی مهمه. حالا جدا از اینکه استارتر تنباکو بودن، پشت جبهه مشروطه، پشت جبهه نهضت ملی، پشت جبهه مبارزه مسلحانه مذهبی در ایران جمهوری اسلامی، این هم به نظر من تشخیص داد. اصناف رو به مختلفه بس کرد. آقای سعید امانی اصناف پیشرفته تر که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شکل می گرفتن به طیف تحصیل کرده تر و امروزی تر مرتبطه که جریان خاموشی و آقای امام صادقی بودن متصل کرد و طبقه تجار مستقل از جمهوری اسلامی نمیتوانست بروز و ظهور سیاسی داشته باشه. چرا که اون جریانی که با جبهه ملی بعد از انقلاب پیوند خورد و با روزنامه انقلاب اسلامی و بنی صدرای جمهور اول پیوند خورد، یکیشون رو سریع زدن و لباسچی دستمانچی رو وزنی داشتن از دوره مصدق و تو بازار سرای دستمانچی رو با سه لباسچی رو زدنشون و خدمت شما بقیه بازاری های طیف جبهه ملی رو هم آسیب‌های جدی رو در دوره‌های ابتدای انقلاب و دهه 60 بهشون وارد بودن و نذاشتن یک طبقه زهیران شکل بگیره. چه وجه طبقه کارگرش، چه سنتی، چه صنعتی و چه وجه طبقه تجارش. در ایران الان سازوکار طبقاتی وجود نداره، شخص کاریزمایی هم وجود نداره، رگه‌ای هم فعلا دیده نمیشه. دانشگاه که دیگه رمقی نداره که به حال از توش رگه‌ای بیرون بیاد. این که فعلا ایران همینطور که از 84 تاش و یک دومش رو نیمش رو طیف‌ها به خودشون اختصاص دادن، به نظر میرسه که از این به بعد هم استارترها طیفی باشه. بریم سر دستاندرکاران. دستاندرکاران در میمن میشه گفت که باربردوشان حرکت هست. حالا بچه اول رهبران و فرهیختگان هستن، بچه دوم آغازگران هستن، ولی تا دستاندرکاری و فعالی و مایه گذاری و که یکی نیرو بیاره، یکی عشق بیاره، یکی پول خور بیاره، یکی پول زیاد بیاره، بدون اینها حرکتی راه نمیافته. تو تنباکو خب طیف محدودتر بود چون دورم کجا بود، بازاری ها بودن، بازاری به مفهوم توده بازار، نه ملک و تجار، نه اینجا بازاری ها به مفهوم توده بازار، هم حجره‌دارا، غرفه‌دارا، زیرپله‌دارا، بچه های بازار، کف بازار، بازار بیشتر به این مفهوم. و سلوخ بودن که در حقیقت میشه گفت پیشه‌وران، مغازه‌داران و کسبه و کارگران سنتی. حالا ایران تا مثلا حتی آستان دهه 50 کارگر سنتی جدی داشت، یعنی مثلا تو همین خیابان‌های پایین می‌رفتین سماورساز و مسگر و آهنگر و کفاش دستدوز و و و کارگر سنتی محسوب می‌شدن. الان خیلی شما کارگر سنتی نمی‌بینید. تو تنباکو بازاری‌ها سنو و وعاظ و اهل منبر دستن در کار بودن. در مشروطه خب دوران گسترده تره، پیچیده تره، مدرن تره و مشارکتی تره، عرصه باز میشه، بازاریان هستن، سروخ هستن، طلاب هستن، وعاظ، قلم زنان، اهل اندیشه، پایین تر از اون فرهیختگانی که نام بردیم، شعرا مثل فرخی، مثل عارف، مثل مرحوم ملک و شعرا، هسته ها، بله هسته های شبنامه پخش میکردن و هسته های مخفی بودن و هسته های ترور بودن و انجمن هایی که به عنوان NGO های امروز در دوران صدر مشروطه شکل گرفتن. خب بازاری ها میشه با فعالترین بودن و سنوب اینجا یه نقش کیفی وعاظ و اهل کلام و اهل منبر ایفا کردن، به خصوص ملک المتکلمین، به خصوص سید جمال واعظ و مرحوم صفت الاسلام در تبریز. خب جنگل ماهیتش چون تفاوت داره با برای جنبش ها، ماهیت دستن در کاران هم متفاوته. دهقان ها اومدن، خورده مالک ها، طیفی از زمین داران مثل حاج احمد کسبایی و طیفی از بورژوازی محلی، از سرمایه‌داری محلی. جیلان بخششون در حقیقت دستاندرکاران جنبش جنگل بودن که این ترکیب رو در دوره های قبل و بعدش به هیچ وجه نمیتونید مشاهده کنید. دستاندرکاران در جنبش جنگل طبقا اول بار است که یک طبقه به طور کامل دستاندرکاره، یعنی اگر در تنباکو طبقه استارتر شد، در جنگل طبقه دستاندرکار. نهضت ملی باز تنوعی داره، از نوع تنوع مشروطه به اضافه اینکه دو طیف بهش اضافه میشن. خب بازاری ها سنوب بودن، مطبوعات و قلمزنان مثل مشروطه بودن، طیفی از روحانیت در ریاست ملی فعال بودن. اینجا برای اول بار کارگران وسط میان، به خصوص کارگرهای نفت که حالا اصطلاحا میگفتن نفتگران، تحصن میکنن، اعتصاب میکنن، نماینده انتخاب میکنن و و و دانشگاه که دیگه از شهریور 20 از قید نظام روح و جنرالیسم رضاخانی آزاد شده، سیاسی میشه، اجتماعی میشه و میپیونده به دستاندار کاران. تو نهضت ملی همه احزاب ملی و حزب چپ دوره که حزب توده بود همشون بازوی دانشجویی داشتن در دانشگاه. میرسیم به 45. اینجا باز اتفاقات کیفی رخ میده. 45 خب شرایط سخت‌تره، به این مفهوم که دیگه توده در 45 وجود نداره، توده دستن در کار، طیفی از بازاری ها که حالا پول به جنبش مسلحانه میدن، از حسینیه حمایت نسبی میکنن، بچه هاشون رو به جنبش مسلحانه پیوند میدن، طیفی از بازاری ها هستن، دانشجویان هستن که حالا دیگه توی دوره رادیکال تر از همه این دوره ها جان بگفترن، رگه ای از کلا که محصول جنبش روحانیت 39-42 بودن، رگه ای از سنوف و طیفی از قلمزنان که حالا شاعر رو، روشنفکر رو، نویسنده ای که آمدن پشت جنبش مسلحانه که قبلا ازشون صحبت شد در دوره های قبل. اینجا دستندرکاران محدودن، یک طیفی از بازاریان بودن، بخشی از دانشجویان بودن، رگه ای از طلاب، رگه ای از سنوف، طیفی از قلمزنان. اما تو انقلاب که دیگه از 56 قضا باز میشه، از اینها کمتر میشه، دیگه باز بازاریان به عنوان توده بازار، سنوف، دانشجویان گسترده تر از قبل، کارگر هم صنعتی هم سنتی، کارمندا، طلاب، معلما، طیفی از اساتید، یه شرایط هم بازه، جنبش اجتماعی شده اونها میان. در اصلاحات خب بار اصلی دوش دانشجویانه، میشه که بگه دانشگاه نبود، نیروها توان و به اصطلاح بضاعت ویژه‌ای نداشتن که دوم خرداد رو وجود بیارن. حالا تو تحلیل تشکیلاتی انشاءالله جلسات بعد میرسیم، ستاد واقعا موجود خاتمی در انتخابات خرداد 76 دانشگاه بود، ستادی که خود آقای خاتمی داشت، ستاد بروکرات ها و سنگین وزن ها بود که 400 میلیون هم اعلام کردن هزینه‌ش، ولی دانشگاه اگر نبود هم دوم خرداد اتفاق نمی‌افتاد، هم این که مثلا توان تشکیلاتی وجود نداشت، انجمن ها در اون دوره و تحکیم در اون دوره و مستقل از انجمن ها به تحکیم بود. توده دانشجویی که حالا به وجد اومده بود میشه گفت دستاندرکار اصلی دوران 8 ساله بودن، به خصوص 4 سال اولش. رگه هایی از سنوف آمدن، رگه هایی از بازار حمایت میکرد، مثلا بازاری به اون مفهوم وجود نداشت. سنوف مدرن اومدن پشت جریان اصلاح طلب، مثل سنوف صنعتی، سنوف خدمات جدید، طیفی از کارمندان، بخشی از معلمان، طیفی از اساتید و رگی از روحانیت رو میشه به عنوان دستاندرکاران هشت‌فراز قلمداد کرد. دستاندرکاران هشت‌فراز خیلی اهمیت داره در این 110 سال خورده ای، 110-15 سال. طیفیشون عناصر ثابتن، طیفیشون عناصر متغیرن، طیفیشون عناصر موردی هن. عناصر ثابتی که میشه مشاهده کرد، بازار، سنوف، دانشجو، بازاریان، سنوف، دانشجو هم عناصر ثابت هن. یعنی دانشگاه از دهه 20 دیگه عناصر ثابته، قبلش که یا وجود نداشته، در تنباکو و مشروطه ما دانشگاه نداشتیم، در نهضت جنگل دانشگاه نداشتیم، اما دانشگاه دیگه از وقتی که اجتماعی میشه پای اصلی کار. عناصر متغیر این که تو بعضی تیپ ها به عنوان بعضی از فرانس ها به عنوان دستاندرکار وجود داشتن، بخشی وجود نداشتن، طلاب هم و آزم و فرهنگیان به مفهوم هم فرهنگی تو ایران اطلاق میشه، هم به معلم، هم به استاد دانشگاه، هم بالا به نویسنده روشن فکر قدم به دست و و و عناصر این هستن که موردی هم مثل دهقانان تو جنبش جنگل و مثل کارگران توی نهضت ملی ایران. حالا اینکه بازاری و سنوف و دانشجو چرا پای کار هستن همیشه علم تشکیلاتی و اجتماعیشون میشد و توی بحث تشکیلات بازار میرسیم به تکه آخر بحث که مردم هستن. خب چند تا شاخص پیدا بکنیم ببینیم که با این شاخص ها چطور میشه مردم رو دوهش فراز تو این مرحله تحلیل کرد. شاخص اول موعد حضوره. در این هشت فراز مردم کی به صحنه آمدند. این شاخص قابل توجه. شاخص دوم چگونگی حضوره. چطور حضور پیدا کردن؟ چگونه حضور پیدا کردن؟ رابطه‌شون با جریان رهبری چطور؟ حساسیت حضورشونه. با حساسیت ملی اومدن؟ با حساسیت ضد اجنبی یا ضد امپریالیستی اومدن؟ با حساسیت شهری اومدن؟ و نهایتا کیفیت حضورشون و اثر بخشیشون. مردم در هشت فراز در تنباکو خب جنبش بود، تا مدت بود، 8-9 ماه بود. مردم تو نقطه برجسته آمدن به این مفهوم که ابتدایی کار مردم خیلی متوجه نشدن چی شده. بازاریا زود گرفتن، خب تجار زودتر از همه توده بازار به همین ترتیب و بعد تیپ های مثلا منظر الفکر فهمیدن چه خبر شده. مردم آرام آرام متوجه شدن چه اتفاقی افتاده. از زمانی که تنباکو شکل جنبشی به خودش گرفت تو نقطه برجستش یا تو نقطه پیکش، مردم اومدن صحنه رو پر کردن، میادین رو پر کردن و به خصوص تو نقطه فتوا، تو نقطه فتوای میرزای شیرازی مردم حضور در حقیقت سراسری پیدا کردن و عرصه رو از آن خودشون کردن. حالا چگونگی حضورشون در تنباکو قابل تحلیل. تکلیفی تمکینی بود. تکلیفی به این مفهوم که فتوایی آمد و فتوام اون موقع در حقیقت بسیار بسیار پربرد بود، احساسات شرعی مردم رو تحلیل میکرد و مردم به اعتبار فتوا تکلیفی و تمکینی به صحنه آمدن. حساسیتشون شرعی و ضد اجنبی بود. شرعی به این مفهوم که فتوای مرجع اعلام پشت قضیه هست و ضد اجنبیش این بود که بالاخره انگلیس ها تو ایران اومده بودن، در تهران و اصفهان و شیراز و کرمان دفتر زده بود کمپانی، کارمند انگلیسی اومده بود، زن بی‌حجاب اومده بود و از طرف دیگه بخشی از روحانیت هم بحث هندلین رو مطرح کردن، گفتن همین که دست غیر مسلم به تنباکو بخوره اصلا تنباکو نجسته و تنباکو رو نمیشه لمس کرد. اصطلاحا مثلا شد بحث هندلینگ. اینکه یه بچه از بچه شرعی هم بحث هندلینگ. مردم کیفیت حضورشون تو این دوره چی بود؟ فقط نیرو فشار، یعنی رهبری روحانیت فقط میخواست مردم بیان تو صحنه که سیاهی توده حاکمیت رو معروف کنه و یه اتفاق افتاد. از مردم انتظار جدیتری رهبری دوره نداشت، فقط میخواست که مردم نیروی فشار باشن. نه آموزشی به مردم داده شد، نه سازماندهی جدی به مردم داده شد و این اتفاق هم افتاد. مردم هم تمکینی و تکلیفی آمدن و نیروی فشار شد. تو مشروطه مردم در نقطه پیک نیامدن، پیش از نقطه برجسته آمدن. از در حقیقت 40 ماه پیش از فرمان مشروطه که در ایران حرکت آغاز شد، مردم آمده بودن تو کوچ، مردم در حاشیه بودن و به آرام آمدن توی مهاجرت. به همین ترتیب دیگه توی مسئله سفارت بوده، داخل سفارت را پیدا کرد، تو مسئله بازار و درگیری ها دیگه در واقع پیش از نقطه برجسته مشروطه که صدور فرمان مشروطیت بود در مرداد 1285، مردم از 40 ماه قبلش به صحنه آمده بودن. اینجا دیگه خیلی تکلیفی تمکینی نبود، مردم حس حضور پیدا کردن و یه آرمان هم آمده بود. تنباکو آرمانی رو خیلی به خودش نیاورد، ولی مشروطه آرمان به خودش آورد، آرمان عبور از مطلقیت و مشروط شدن قدرت، قدرتی که معارف پذیر بود. با چه حسی آمدن؟ یه حس ملی وجود داشت، یه که بالاخره توی ایران دولت ملی تشکیل شه، پارلمنت ملی به وجود بیاد، احزاب ملی تأسیس شن. یه بچه شهری هم بود، خب بالاخره جنبش مشروطه یک جنبش هم ملی بود و هم مذهبی. در مشروطه مردم نیروی اجتماعی پیشبرنده بودن، مثل دوره قبل فقط یک نیروی فشار نبودن، نیروی اجتماعی پیشبرنده بودن. آموزش نسبی دیدن، آموزش نسبی سازمان یافته شدن، مشارکت کردن، انجام به وجود آوردن، نیروی اجتماعی پیشبرنده شدن. اما تو جنگل، تو جنگل خب تحلیل مردم تحلیل منطقیه، جنبش هم از منطقه خودش نتوانست سرایت بکنه که ما بتوانیم مردم سایر مناطق رو هم حتی همسایگانش رو به حوزه تحلیل بیاریم. جنبش جنگل مردم پیش از نقطه برجسته که نبردهای چهارگانه بود به جنبش پیوسته بودن. همین که میرزا رفت در جنگل در فومن، با کمک مردم توانست استتار اختفا پیشه کنه، یا به زبان نظامی ها همرنگ محیط شه. مردم با به اصطلاح امکاناتی که کوچکان بخشیدن، کوچکان و هسته اولیه پیوسته به کوچکان رو استتار اختفا کردن و همرنگ محل کردن و پوششش دادن. لذا تقریبا میشه گفت از زمانی که استارتر حرکت رو شروع کرد در فومن، مردم هم در تیفی از مردم هم حرکتشون رو شروع کردن. چگونگی حضورشون آرمانی و تکلیف ملی بود، روحانیتی نبود که تکلیف بکنه و فتوا بده، تکلیف ملی حس کردن. دیگه میرزای صادق اومده و میخواد یک نهاد مقاومت و کانون مقاومت بسازه، باش همراه شدن. آرمان هم خوب داشتن. خب شمال ایران هم با توجه به اینکه در همسایگی انقلاب شوروی بود، یه 10-15 سال تزریق تئوریک هم شده بود، فرق داشت با بقیه مناطق ایران. حساسیت مردم جنگل در پیوستن به جنبش حساسیت ملی بود و ضد اجنبی بود. در جنگل نقشی که مردم ایفا کردن نیروی قومی بودن، نیروی نظامی بودن، ارتش جنگل ارتش توده‌ای بود و نیروی لوجستیک هم بودن. لوجستیک به این مفهوم که مرغ و خروس و گاو و گوسفند و شیر و تخم مرغ و بق و بق و بق بردن برای جنگلی ها. لباس های نظامی جنگلی ها رو دوختن، در بهداری پرستار شدن، تیماردار شدن. نقش کیفی رو مردم مثلا ایران در جنبش جنگل ایفا کردن، هم برای رهبری رشد داشتن، برای خودشون. نهضت ملی میشه گفتش که بیشترین دورخیز رو شاهدش هستیم. یعنی پیش از نقطه برجسته مردم در صحنه بودن. اگر نقطه برجسته رو بیاریم، اسفند 1329 که نفت ملی شد و اردیبهشت 1330 که دولت ملی تشکیل شد، از دهه 20 مردم به صحنه اومده بودن و احزاب و مطبوعات و روشنفکران و دانشگاه پیوند خورده بودن، حضور داشتن. اینطور نبود که فقط مردم مسلح مردم رو به صحنه بیاره. قبلا دو حزب توده توفیق پیدا کرده بود بخشی از مردم رو به صحنه بیاره، احزاب ملی به همین ترتیب، دانشگاه به همین ترتیب و جنبش سندیکالیستی هم به همین ترتیب. زیرا حضور مردم تقریبا حدود یک دهه قبل از نقطه برجسته نهضت ملی بود. اینجا چگونگی حضورشون تکلیف ملی بود، تکلیف شرعی بود، آرمانی بود و آگاهانه بود. بالاخره تقریبا یه دهه مصدق کار آموزشی کرده بود، همه میدونستن واسه چی آمدن به صحنه. مثل دوره مشروطه نبود که بخشی از حضور مثلا با اوهام و تصویرسازی ها و پرواز روی ابرها باشه. اینجا جنبش مصدق نهضت ملی جنبش زمینی بود، رو زمین راه میرفتن. مثلا مردم هم ذریب آگاهیشون خیلی بالاتر بود. نتیجه مرحله این که حرکت مردم و حضور مردم در جنبش های زمینی و واقعی، دوز آگاهانه بودنش بسیار بیشتر از دوره های آرمانی و حسی مثل مشروطه و مثل نوعاً جنبش اسلام تأخیر بود. حساسیت مردم برای حضور ملی بود و ضد اجنبی، ضد انگلیس. مردم در این دوره خوب نقش میشه گفت کیفی ترین نقش رو ایفا کردن. هم نیروی حامی بودن، هم پیشبرنده مشارکتی. یعنی اول بار بود که رهبری که آغازگر حرکتان بود یه سازوکار مشارکتی در ایران با وجود آورد. توی سازوکار مشارکتی دهقانه استثنا کرد، کارگر استثنا کرد، بورژوازی تجاری استثنا کرد، بورژوازی خدمت شما صنعتی احساس صحیح بودن کرد، پیش برنده مشارکتی بودن مردم در نهضت ملی. 3942 تو نقطه برجسته اومدن مثل جنبش تنباکو، یعنی توده مردم در نقطه اومدن که یا خمینی خیلی فعال شده بود و مقابل رژیم شاه قرار گرفته بود. چگونگی حضور مردم در صحنه 3942 تکلیفی بود، باز فتوا اومد، تمکینی بود، تمکین به روحانیت و تا حدودی حسی. حس حضور مردم، انگیزه حضور مردم یکی شرعی بود، یکی ضد اجنبی بود، به خصوص سر مسئله کاپیتولاسیون. اینجا مردم مثل دوران تنباکو بیشتر ازشون به عنوان نیروی فشار استفاده شد. مردم به صحنه بیاید که علم پس بزنه، مردم به صحنه بیاید که شاه پس بزنه. رهبری روحانیت آموزش ویژه‌ای برای مردم نداشت. سازماندهی مردم سازماندهی خیلی خیلی کلی و سنتی بود. بیا تو میدون و بریز تو خیابون و سازماندهی ویژه‌ای نبود. حالا سازماندهی احسان و دانشجویان و اینا ویژگی خودش رو داشت در ارتباط با رهبری صحبت. 40-50 خب دیگه اصلا شرایط عوض شده بود، امکانی که مردم توده وار بیان وجود نداشت. مردم خب کوچکتر شدن، در حاشیه رفتن، بخشی از مردم هم در حاشیه فعال بودن. حالا فرض کنید در جاهایی که فدایی ها پایگاه اجتماعی داشتن، مثل خرم‌آباد، مثل بخشی از گیلان، اینجا مردم در حاشیه فعال جنبش مسلمانان چپ بودن، نفر میدادن، پول میدادن، خونه میدادن، مواردی بوده. اما حاشیه فعال مجاهدین حاشیه فعال جدیتری مذهبی بودن، از قبل شناخته شده بودن. مرحوم حنیف رو هم دانشگاه میشناخت، بازار میشناخت، خدمت شما روحانیون میشناختنش و از دوره دانشجوییش با قم اتصال پیدا کرده بود. بهشتی و جزایری و مطهری حنیف نژاد رو میشناختن. حنیف نژاد خیلی مهم بود، یه دانشجو که از مرحله دانشجوییش داشت عبور میکرد تو مسجد بازار تفسیر قرآن داشت، تبریز میشناختنش، خودش رو با مولاش تبریز میشناختنش. لذا حاشیه فعال پیرامون جنبش مسلمانان مذهبی که مجاهدین بودن حاشیه فعال جدی بود. بخشی از بازار بهشون پیوند خورد، بخشی از مردم بهشون پیوند خوردن. خونه دادن ها و پول دادن ها و لوجستیک کردن ها در دوران جنبش مسلمانان مذهبی تو ایران جدی بود. خب یه رگه‌ای از مردم هم تو مجلس بودن، یعنی میشه گفتش که فدایی ها عضو کارگر جذب کردن، اونجا را این تک و توک عضو کارگر جذب کردن و بچه بازار جذب شد تو جنبش مسلمان. رگه‌ای از مردم در مجلس جنبش مسلمانه حضور پیدا کردن، رگه‌ای از مردم هم تو حسینیه حضور پیدا کردن. حضور مردم در سالهای دهه 40-50 حالا با توجه به اینکه خب جنگ عرب اسرائیل بود، بازی ایران اسرائیل بود و و و مستقل از جنبش مسلحانه، مردم در بزنگاه ها حضور داشتن، مثل امجدیه سال 47 بازی ایران اسرائیل در جام ملت های آسیا، امجدیه سال 49 فروردین بازی تیم هاپوئل اسرائیل با تاج تهران تو بازی های باشگاهی آسیا و توی دهه 40 کل دهه 40 حضورهایی بود، بزنگاه‌هایی بود. جنگ عرب و اسرائیل ژوئن 67 فطریه برای مردم، فطریه از طریق مردم برای فلسطین، جمع اتفاقات اینجوری هم در جمله جنبش مسلحانه بود. مثلا حضور حضوری ملی بود و مرامی، یعنی به اعتبار مرام مثلا جنبش مسلحانه بخشی یا رگه‌ای از مردم حمایت عملی میکرد. مردم اون بخششون که حالا تو دوره فعال بودن، کیفیت حضورشون لوجستیک و حمایت از جنبش مسلمانه. تو انقلاب خب پیش از نقطه برجسته، نقطه برجسته را اگر بگیریم مرداد 57 تا بهمن 57، طبعش مردم آرام آرام از حرکت قم و حرکت تبریز و حرکت یزد به صحنه آمده بودند. تو تهران هم قبل از مرداد آروم آروم مردم به صحنه آمده بودند پیش از عهده برجسته. چگونگی حضور مردم تو انقلاب 57 حسی بود، آرمانی بود، تکلیف ملی بود، تکلیف مذهبی هم بود، انگیزه شد هم ملی بود هم هویتی بود. تو انقلاب تو مردم هم نیروی حامی بودن، پیش برنده بودن، خود انگیختن بودن، یعنی در حد فاصله مرداد تا بهمن 57 با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب اصلا بیرون از ایران بود و در روز آخر تو ایران اومد و سازمان و حزب پیش برنده هم نبود، مردم خودشون خصلت پیش برندگی و خود انگیختگی خیلی جدی پیدا کردن تو دوران انقلاب. تو دوران اصلاحات فراز آخره مردم در نقطه برجسته بزنگانی حضور پیدا کردن که نقطه انتخابات دوم خرداد 76 بود. قبلش حضور توده‌ای و انبوه و مفهوم وجود نداشت. چگونگی حضورشون حسی بود به میزانی آرمانی، وجه آرمانیش مخالفت با مطلقیت و پاسخگو شدن قدرت و همینطور مشارکتشون بود. حسشون از حضور حس دورانی بود، نه خیلی تکلیف ملی بود، نه تکلیف مذهبی بود و وجه تکلیف شرعی هم وجود نداشت، بیشتر انگیزه های دورانی داشتن. تو دوران اصلاحات هم مردم در ارتباط با مثلا پیش برندگان و رهبران جنبش اصلاحات نقش حامی ایفا کردن، حمایتی که حالا یه به اصطلاح جهش سیر جهشی داشت از خرداد 76 تا مثلا سالهای 77-78 آرام آرام فروکش کرد و دیگه دورانهای آخر هم توده مردم در قالب معلم و کارگر و پرستار و راننده عملا مقابل دولت اصلاحات قرار گرفتن از موضع اعتراض. این سیر رو هم مردم طی کردن در 8 فراز. اینکه حالا مردم چقدر ارتباط پیدا کردن، چقدر کیفیت پیدا کردن، چقدر دوز آگاهیشون بالا رفت، انشاءالله در جنبندی های نهایی در دو جلسه آخر صورت خواهد گرفت. امروز پس مرور کردیم آغازگران، دست‌اندرکاران و مردم رو در 8 فراز. ما 4 جلسه دیگر رو هم پیش رو خواهیم داشت. بنا بود که در 10 جلسه 8 فراز هزار نیاز رو تا مرز 80 جلسه به پایان برسونیم، ولی خب حسینی موافقت نکرد که ما هم جلسات سه‌شنبه رو داشته باشیم هم دوشنبه رو. اینکه ما مجبور شدیم که ادامه جلسات 8 فراز رو ببرید در مؤسسه اسلامی زنان که آدرسش هم روز زده شد، اینجا بیرون زده شده. 4 جلسه ما روزهای دوشنبه، یعنی تا حالا سه‌شنبه ها ما خدمتتون بودیم، 4 جلسه دوشنبه ها در مؤسسه اسلامی زنان واقع در خیابان سعدی، خیابان هدایت سابق، برادران قائدی فعلی، تقاطع صفی علی شاه، شماره 191 اونجا خدمتتون خواهیم بود، از ساعت 5:30 تا 7:30. 4 جلسه. سه‌شنبه های خودمون هم که امروز روزی باشه از هفته دیگه از ساعت 6:00 تا 8:00 اختصاص داره به بحث نوع آغاز بانکوکشا. پس ما 4 جلسه دیگه رو تا سرفصل 75 جلسه امروز جلسه 71 بودیم، 4 جلسه دیگه رو پشت سر بذاریم، میشه خدمت شما 75 جلسه که بحث ما تموم میشه. پیشنهاد یا دوستان جوان دارم با توجه به اینکه حدود 30 نفر از ابتدای بحثات تا الان بودن، طبیعتاً اونها صاحب نظری شدن روی 8 فراز، 2 جلسه را مستقل از اون 4 فراز به پیشنهاد دوستان میتونیم در همون مکان اختصاص بدیم به نقطه نظرهای بچه‌ها در 2 سالی که ما خدمتشون بودیم. من تشکر میکنم از حوصله‌تون و توجهتون به بس. بعد از 15 یا 10 دقیقه خدمتتون خواهیم بود برای پرسش و پاسخ. خیلی متشکرم.